من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم دائما على أعدائهم أجمعين. ما با امید خدا امروز باید بحث مهمی در سیر تاریخی تبدیل عرض کنیم تا ببینید مردم مظفر چه کاری تو مقدمش انجام داده که در واقع ادامه مباحث جلسه پیشه. جلسه پیش فضای کلی رو توضیح دادم که این سیر به طور کلی چطور بوده. دیدید که در واقع این چیزی که امروزه چه تو الموجز خوندید، چه توی کتاب مرحوم مظفر میخونید، چه تا حدی تو حلقات میخونید اگر کسی حلقات بخونه، و کلا فضای کتابای موجود متأثر از فضای در واقع آخوند به بعده که یه سری مباحث مفصلی تو الفاظ و به عنوان مقدمه عبور. دیدیم که متأثر از دوره وحید تا شیخ بود، مثل قوانین، مثل مفاتیح، مخصوص هدایت المرسل شدیم که این فضای کلی رو عرض کردم. بحث مهمی هم که جلسه پیش عرض کردم تفکیک بحث مبادی و مسائل بود که تو علوم حقیقی و علوم برهانی متفاوته، که حالا امروز اون جنبندی نهایی و انشاءالله انجام میدیم. ببینید مرحوم مظفر 14 تا مسئله رو به عنوان مقدمه ذکر کرده. ما برای اینکه بتونیم یه تحلیل خوبی از این در واقع 14 تا مقدمه داشته باشیم و ببینیم که در واقع جهت تدریسی و فضای تمرکز کار چیکار کنیم، باید این سیر تاریخی رو با هم بگذرونیم تا یه مقدار ترستون بریزه. این ریختن ترس یکی از ثمرات مهم بررسی تاریخیه که می‌بینید خیلی کارهای بهتری میشه انجام داد. ما سعی می‌کنیم یه بخشیشو انجام بدیم توی ادامه تدریس انشاءالله. تبدیل رو بخوایم یه نگاه دوباره‌ای داشته باشیم، عرض کردم تمرکز کنیم رو بحثایی که به عنوان مقدمه تو طول تاریخ تراث اومده، یعنی همین چیزایی که امروز ما اینجا میخونیم تو مباحث الفاظ میخونیم کجای در واقع تراث و چه مقدار بهش پرداختن. دیدید مرحوم مظفر مثلا حدود 30-40 صفحه به این بحثای مقدمه پرداخته. دیروز که عرض کردم یکی از اون کتابایی که باعث شد این مقدمه ها خیلی مفصل تر پرداخته بشه تو قدما کدوم کتاب بود؟ تو قدما که میگم یعنی حالا قبل از اخباریگری، علامه هلی بود. علامه هلی تو نهایه یکی از اون کتابایی که خیلی مفصل مباحث مقدمات رو آورده. من یه آماری هم گرفتم که تقریبا چجوری و چند درصد هست، حالا جایی هم نوشتم. مثلا فرض کنید نهایه علامه، یعنی اون کتابی که الان اول خاص هست بگم، چند تا کتاب باعث شده این مباحث مقدمه امروز اینقدر پروپیمون به دست ما برسه و این یه معضلی شده تقریبا این حد پرداختن به مقدمه. یکی کتاب نهایه علامه است، مخصوص بیشترین کتابی که اینجا مؤثره کتاب عجد تاریخی زبده شیخ بهاییه، با اینکه شاید اصلا به چشم نیاد. پس یکی نهایه علامه است، یکی زبده شیخ بهاییه. میان جلوتر کتاب بعدی، اینا کتابایی هست که مباحث مقدمه یعنی مباحث مبادی رو خیلی پروپیمون پرداختن. کتاب انیس المجتهدینه که برای در واقع نراقی پدره. کتاب بعدی که خیلی در واقع به نسبه مفصله قوانینه، بعد مفاتیحه، بعد در واقع هدایت المرشدینه. این چند تا کتاب تو قدما، نهایه علامه و زبده شیخ بهایی، بعد بیاد بین وحید تا شیخ هم انیس المجتهدین و قوانین و دیگه بعد از قوانین زیاد شده. بعد از قوانین چه تو فصول که برای برادر صاحب هدایه است، چه با خود صاحب هدایه که محمد تقی باشه، چه در واقع مفاتیح الاصول. حالا میخواییم اینو یه مقدار توضیح بدیم تا ببینیم که شیخ چی کار کرد، آخوند چی کار کرد و از آخوند به بعد دقیقا چه اتفاقی افتاد. چند تا نکته مهم بعد از آخوند وجود داره. بخوام یه درصدی عرض کنم، مثلا نهایه، اولا هر کدوم میخوام این چند تا کتاب بگم چرا اینقدر مفصل پرداختن. آخه آدمی کم تعجب میکنه، مثلا ذریعه و عده رو نگاه کنید خیلی ترتمیز یه باب اولشون رو اختصاص دادن به مباحث مقدماتی از جمله تعریف اصول، موضوع اصول فرض کنید، حالا اونایی که دارن، یا فرض کنید یه سری از بحث‌های الفاظ مثل حقیقت و مجاز، یه سری بحثایی که مرسوم بوده اون موقع، حالا نمیگم هرچی هم قدیم گفتن درسته ها، ولی میخوام بگم یه فضای طبیعی داشته، یه باب مثلا فرض کنید 2% کتابه، 3% کتابه، 5% کتابه از جهت حجمی طبیعیه. بعد میاد معارج، معارج محقق هم یه در واقع 3 مقدمه در واقع کوتاه و خوب داره به عنوان بابا، یهو تو در واقع مثل کتابای علامه، چه تو مبادی علامه، چه تو تهذیبش، چه تو نهایش، یعنی هر 3 علامه هدی هم یه حلقات داره دیگه، مبادی، تهذیب، نهایه. کلا تو این 3 کتاب اصلیش میبینیم یهو بحثای مقدماتی خیلی مفصل میشه، اصلا 2 فصل میشه، فصلون فل مقدمات، فصلون فل لغات. فل لغات یعنی اون بحثای مبادی لغوی که امروزه ما داریم اینجا تو مرحوم مظفر به عنوان مقدمه میخونیم، اونجا علامه مثلا چی میشه یهو تو علامه اینقدر مفصل میشه. بخوایم به طور کلی بگیم تأثیر بیش از حد علامه از تدوین اهل سنت، ببین میگیم از اهل سنت نه در محتواها، دقت کنید بعضی این دوتا رو خلط میکنن، اخباریون این دوتا رو خلط کردن، علامه در تدوین از اهل سنت خیلی متاثره، مثلا حجم کتاباش، چینشش، نمیدونم حتی سوالاش، اما جواباش نه. اخباریون رو خلط کردن چون دیدن علامه کتاباش شبیه بعضی کتابای اهل سنته، گفتن پس در محتوا متاثر از اهل سنته، پس به علامه خیلی متاسفانه بد و بیرا میگن اخباریون که بعدا اومدن. نه، علامه از جهت تدوین، از جهت حجم، اینم نه مثبت نه منفی، ما نمیپسندیم، ولی لزوما چیز منفی نیست. البته اینجا اثر منفی گذاشته، چطور؟ در واقع متاثر از فضاهای اهل سنت علامه، چه تو مبادیش که کتاب خیلی خلاصه‌ایه، چه تو تهذیبش که متوسط‌تره، چه تو نهایش که دیگه خیلی مفصله، مباحث مقدماتی و انصافا نسبت به تراث قبل خودش توش یه خیلی مفصل تر بوده. مثلا توی نهایه اون 2 دو مقصد اولش که بحثای مربوط به مقدمات و فلغات و اینا هست، حدود 250-60 صفحه است. حتی کل کتابش به چاپالا همینا رو طبقه یه بعضی چاپا میام چون چاپا مختلفه، از 2500 صفحه که تو اون چاپ 5 جلدی هست، حدود 250 صفحش چیه؟ این مقدمه، یعنی تقریبا 10%، 10% یک کتاب به مباحث مبادی و مقدمه بیش از حد شده نسبت به طول تاریخ. اما باز خوبه، باز مشکل حادی نیست حتی تو علامه و نهایه. مشکل حادترین مشکل کجاست؟ اونجاییه که میرسیم به کتاب زبده کی؟ شیخ بهایی. قراره زبده یک کتاب خلاصه‌ای باشه که بعداً هم محور درس میشه، چون شیخ بهایی اصلا سلیقه کتاب درسی نوشتن داشته و اون جایگاه و شیخ الاسلامی در واقع صفویه رو که داشته این جایگاهو داشته. خلاصه کتاب درسی آدم میخواد به نسبت خیلی مواظب خیلی جهات باشه. ایشون متاسفانه
خودش مواظبت بوده که میخواد کتاب درسی بشه.
ببینید هیچ کدوم تو تراث ما این نیست که بریم مثلا آقا این کتاب درسیه، ولی ساختار کتاب اینقدر منظم، اینقدر ترتمیز، آدم حدس میزنه که خود اینا حواسشون بوده. تو بعضی کتابا قشنگ معلومه کتابای تحقیقه، ولی بعضی کتابا کتابای خلاصه است، تلخیص خیلی منسجم مرتب، این حد از ترتیب و انسجام. حالا نمیشه قطعا هم نسبت داد خودشون به این قصد بوده یا مثلا میدونستن، ولی به هر حال متاسفانه زبده شیخ بهایی بزرگترین مشکل رو تو تراث شیعه داره. از این حیث، از کدوم حیث؟ از این حیث که مباحث مقدمه توش خیلی فربه و چاق شده و میشه گفت اون چیزی که بعضیا به اسم تورم اصول میگن، معمولا مرسوم میگن آیه بروجردی گفته تورم اصول قومیا. ببین این حرف تورم اصول حرف درستیه، فقط باید حواستون باشه این بزرگان میگفتن کجای اصول متورم شده. اینا نمیگفتن هر همه جای اصول، اتفاقا اینا میگفتن مباحث حجج و اصول عملیه و تعارض باید خیلی بیشتر پرداخته بشه. کجا متورم شده؟ مباحث الفاظ. کجای مباحث الفاظ بیشتر هم ناظر به همین مقدمه بودن. نمیگم چرا، چون مباحث الفاظ، مباحث عام و خاصش و اینا هیچ حرفی توش ندارن که متورم شد. اتفاقا میگن عام و خاص رو باید بیشتر بپردازیم. حتی فرض کنید که یه بخشی از مفاهیم، یه بخشی از مطلق مقید، کجاشه که خیلی دیگه اذیت میکرده این بزرگان و مثل آقای بروجردی و مثل اساتید در واقع بیشتر تو مدرسه قوم؟ و این مباحث الفاظ بیشتر هم ناظر به همین مقدمه، اتفاقا همین که محل بحث ماست. و این تورم ریشه از کجاست؟ یه ریشه اولیه‌اش گفتم تو نهایه تو کتب علامه است که متأثر از اهل سنته. دیروزم عرض کردم اهل سنت این مقدمه نگاری و مبادی نگاری براشون خیلی بزرگه، پررنگه. اصلا یه بخشی از علم، مثلا میگن علم اصول 3 بخشه، 4 بخشه، 5 بخشه. گفتم دیروز از ابن حاجب براتون خوندم. بخش اولش اصلا مبادیه، یعنی اینقدر مبادی براشون رئیسیه. حالا برمیگردم در ادامه به این توضیح میدم. ولی خلاصه زبدت الاصول شیخ بهایی هم متأثر از کتابای علامه است قطعاً، و بیشتر از اون متأثر از کتب اهل سنت، به طور خاص کتب ابن حاجب. ابن حاجب هم تقریبا یه شخصیتیه که هر کتابی نوشته کتابای درسی حوزه شده، حتی حوزه شیعه هم کتابای ابن حاجب رو یه جاهایی میخوندن و اینا. تو تعجب نکنید، تو ادبیات هم همینه مثلا توی، ولی تو اصول حالا برای این توضیحات تاریخی داره که چطور اینجوری شده، بعضی جا گفتن نه همیشه. حالا نکته زبده چیه؟ زبده کتاب خلاصه 150 صفحه حدود است، 140-145 صفحه است کل کتاب. به نظرتون چند صفحه این مقدمه باشه؟ خوبه کل کتاب 145، تصور کنید یه کتاب خیلی کوچیک 45 صفحه این مقدمه است، مفصل. حتی مقدمهش گفتم هم مبادی منطقی داره، هم مبادی لغوی داره، هم مبادی احوالی، کلا این بحث مبادی، این بحث مبادی 45 صفحه است. یعنی من خودم بررسی تاریخی اینو میگه که زبده شیخ بهاییه که خیلی چون درسی هم شده و اینا، این دیگه این فرهنگ جا افتاده که بحثای مقدمه رو هی مفصل میپرداختن. کتاب بعدی که جدیه کتاب وافیه است از جهت سیر تاریخی. وافیه میبینید که خیلی خوب پرداخته، آره مقدمه خیلی مفصل نپرداخته. این به نظرم هوش در واقع صاحب وافیه، صاحب وافیه خیلی به نظرم باهوش از جهت تبیینی، از جهت بودجه بندی مطالب، یادتون باشه مباحث عقلی رو جدا کرد، کارهای مهم میکرد. اینجا هم خیلی مفصل نپرداخته، با اینکه زبده رو اینا درسی خوندن ولی مفصل نپرداخته. البته یه کاری کرده، وافیه اولین نفریه که دیگه مباحث مقدمه رو اسمش مقدمه گذاشته، دیگه نذاشته باب اول، منهج اول، فصل اول، یعنی رسما از مباحث اصول خارجش کرده. اما اونی که گفتم بعد از زبده مفصل پرداخته، یعنی میرسیم به وحید، درسته؟ میرسیم به وحید به بعد دیگه، هستید تو سیر تاریخی دیگه، اون سیر تاریخی رو دیگه باید حفظ باشه. وحید اصلا مباحث الفاظ مستقل و مفصل نداره. اتفاقا وحید به نظرم بی نظیر، جز بی نظیر ترین اصولیان تاریخ شیعه وحیده، چون قشنگ رفته سراغ اون سوالای حساس، مهم، اثرگذار. کتاباش هم ببینید همش مسئله محوره، مثلا فواید الحائریه رو ببینید، فایده یک، فایده دو، تا فایده 50-60-70 مسائل مهم. لابلش مباحث الفاظ هم داره ها، ولی نیومده مباحث الفاظ رو خیلی مفصل جداگونه بپردازه، بعد تازه بخواد یه مقدمه مفصلی هم براش بیاره. حالا به خیلی چیز رفت داره، اینا بیشتر به خوش سلیقگی و هوش فقاهتی رفت داره به نظرم. وحید خیلی چون درگیر با اخباریونه، واقعیت‌های فقه خوب لمس می‌کنه که کجاها رو باید بپردازه. میایم شاگرد وحید در واقع کیه؟ نراقی پدر، انیس المجتهدین. من گشتم خیلی نتونستم متوجه بشم چرا انیس المجتهدین اینقدر مباحث مقدمه آورده. ببینید انیس المجتهدین یعنی خود در واقع نراقی پدر که شاگرد وحیده، چرا اینقدر مباحث مقدمه‌شو مفصل آورده؟ یه حدس مهم دارم که تقریبا میتونم بگم میشه به واقعیت خیلی نزدیک باشه. ایشون کتابشو ناظر به کتب اهل سنت نوشته، شواهدی هست کتاب انیس المجتهدین، متأسفانه تازه احیا شده، هنوز اطلاعات مربوط به انیس المجتهدین بکره، هنوز خیلی روش تحقیق نشده. شاید این حرفایی که میزنم جزء اولین بررسی‌ها باشه، یه کنگره نراقیان برگزار شد، اونجا حرفایی هست بیشتر درباره نراقی پسر پرداختن. نراقی پدر چرا تو انیس المجتهدین اینقدر به بحث مقدمه پرداخته که مثلا حدود 15% کتابشه از 950-60-70 صفحه، 150 صفحه مباحث مقدمه است. این که میگم مقدمه، حواستون باشه، هم مباحث لغوی به معنای امروز مرحوم مظفر هست، هم مباحث مبادی احکامی هست، هم مبادی اون فضاهای کلی، یعنی مقدمه که میورده مقدمه اعمی میوردن. ولی به هر حال 15% به عنوان بحث مقدمه چیز زیادیه. حدس قویم اینه که ایشون ناظر به اهل سنته، چون تو کتابش اقوال اهل سنت رو زیاد میاره، نقد میکنه. علل قاعده اینجوریه، یا بگیم اثر زبده شیخ بهایی، اینا هنوز خیلی واضح نیست، ولی علل قاعده مجموعی از ایناست. خلاصه ریشش اهل سنت به نظرم، یعنی حتی اگه ریشش زبده هم باشه، زبده هم باز ناظر به علامه هبلی باشه، به هر حال اینا همه اون رگه اهل سنت و کتابای ابن حاجب، البته غیر از ابن حاجب هم اینجوری هستن. تو اهل سنت هم چند سبک تبلیغی وجود داره، متاسفانه اون سبک ابن حاجب و سبک عمودی و اینا یه مقدار غلبه پیدا کرد و یعنی سبک شاید مثلا مستصفای غزالی یا بعضی کتابای دیگه که امروز تو مثل کتاب وحد زهیلی و اینا خودشون نشون میده اونا بهتره، خیلی بهتر بود. حالا یه دست تقدیر به این سمت رفته که از ابن حاجب و اینا متاثر شدن و مباحث مقدمه خیلی پروپیمون شد. اینا تورم ریشه های تورم اصوله. البته انیس المشاهدین اونقدر تو سیر تاریخی موثر نیست. چرا؟ چون کتابش درسی نبوده، اصلا کتابش شاید خیلی ها نمیشناختن. چرا؟ چون نراقی پدر خیلی به فقه اصول اصلا مشهور نیست. به چی مشهوره؟ به اخلاق و فلسفه و اینجور مسائل در واقع مشهوره. بعید میدونم، یعنی گشتم و اینه که میگم بعید میدونم همراه با تتبعه، من ندیدم جایی از کتابای بعدی یا از انیس المجتهدین اسمی ببرن، ولی مثلا از زبده شیخ بهایی، از کتابای علامه، از خیلی وافی، از اینا خیلی اسمی برن. در نتیجه انیس با اینکه این کارو کرده خیلی تو سیر تاریخی موثر نبوده، کما اینکه میبینیم پسرش احمد نراقی همون کتاب مفتاح الاحکام اصلا بحث مقدمه نداره، اصلا نداره. یعنی برای خودم جای سوال گشتم اینم پیدا نکردم که چرا ایشون مباحث مقدمه اصلا نداره، مباحث الفاظ اصلا نداره. میشه دلیلای آورد تبیینایی کرده، ولی حالا اینم باز خوبه، یعنی حواسش هست که آقا بحث بریم از چی هم شروع کرده. مفتاح الاحکام یادتون باشه باب اولش ادله احکام شرعیه بود، عقل، کتاب، سنت، قشنگ از مباحث حجج شروع کرده اصلا. خیلی خوبه. حالا یه جمع‌بندی می‌کنم میگم چرا اینا خوبه. خب پس اومدیم الان رسیدیم به در واقع کجا، نهایه رو توضیح دادیم، اینا که زیاد مقدمه آوردن زبده رو توضیح دادیم، انیس المشاهدین هم توضیح دادیم، تا میرسیم دیگه به در واقع کتاب قوانین. قوانین خب این فضا رو نگاه کنید، اینا کتاب زبده رو دارن میبینن، علامه رو میبینن. باز برام عجیبه که مثل قوانین میرزای قومی، چون معروف به فقه میرزای قومی، حالا شما شاید به اصول بشنید، میرزای قومی که توی شیخان قوم هم دفنه، که حتما زیارت ایشون برید هر وقت میرید، که خیلی عنایت به طلبه ها دارن و نقلای زیادی هست. حالا ایشون شاگرد وحیده، چند تا چیز باعث میشه که من تعجب کنم چرا قوانی بحث مقدمه رو زیاد آورده. یکی اینکه ایشون واقعا فقیه، اصلا بیشتر از اصولی فقیه ایشون، که تا فقیه خیلی بزرگ و خوش سلیقه ای هم بوده. ایشون تعجبه که با اینکه اینقدر دغدغه محوریش فقاهته، تو اصول چرا انقدر به بحث‌های انتزاعی تو مقدمه پرداخته. بحث‌های قوانین خیلی بحث‌های خوبیه ها، تعجب از این مقدمه پروپیمونشه، چون قوانین بخوام به حجم بگم تقریبا 10% کمتر از 10% مباحث مقدمه داره. نمیگم خیلی زیاده ها، ولی به هر حال هست. 150 صفحه از حدود 1800 صفحه‌ای که تو این چاپای جدید شده. باز انتظار بود انقدر مفصلشون نپرداز، ولی علل قاعده ممکنه متأثر از انیس المجتهدین باشه، چون با هم تقریبا هم دوره‌اند با نراقی پدر. ممکنه متأثر از زبده شیخ بهایی باشه، از نهایه علامه و اینا باشه، که علل قاعده اینجوری، چون اینا کتابای درسیه، مبادی و تهذیب علامه دیگه کتاب درسی هست، زبده شیخ بهایی کتاب درسی هست. حالا باز ایشون هم اونقدر مفصل نپرداخته، کمتر از 10% اینو بذارید کنار مثلا اون 45 صفحه از 145 صفحه زبده که بیشترین آماره، که تقریبا میشه 30%، یعنی زبده 1/3 تقریبا 30% شیخ بهایی 30% اصولش مباحث مقدمه است، تازه اصلا وارد امر و نهی نشده. باز قوانین خوبه، ولی همین مقدار پرداختم باعث چی شد؟ کتاب ایشون کتاب در وحید بهش حاشیه زد، کتاب درسی شد، مثل صاحب هدایه و صاحب مفاتیح این کتابا رو دیدن، اون بستر تاریخی رو هم داشته باشید دیگه. تو مفاتیح و تو فصول و تو هدایت المرسلین سه تا کتاب اصلی طبقه بعدیه. ما یه طبقه وحید رو داریم، طبقه شاگردان وحید. شاگردان وحید کیان؟ نراقی پدر، کاشف القطاع، میرزای قومی، اینا طبقه شاگردان وحیدن. یه طبقه هم شاگردان وحیدن که اینا هم دیگه صاحب مفاتیحه که پسر صاحب ریاضه و صاحب هدایه است که محمد تقی باشه، صاحب فصوله که برادر محمد تقی باشه. این سه تا کتاب خیلی مهمه دیگه، مفاتیح تو طبقه بعدیه، مفاتیح، فصول و هدایه. اینا دیگه داد سخن دادن دیگه تو مقدمه. حالا ببینید، یعنی میخوام بگم نگاه کنید یه رگه هایی چطور یه جا بزرگ شد. دیدی تا الان چند تا کتاب بیشتر نبود مقدمش مفصل بود، یکی نهایه بود، اونم تازه چند درصد بود نهایه؟ کمتر از نه بود، 10% بود نهایه و اینا. زبده بود که یهو 30% شد و این به نظرم کارو تا حد زیادی خراب کرده. انیس هم هست، انیس هم 15% ولی خب اون خیلی اثرگذار نبود. در واقع قوانین قومی هم کمتر از 10%، ولی این چه همین چند تا که درسی شدن باعث چی میشه؟ یهو میاد تو کتابی مثل در واقع مثلا فرض کنید کتاب اوجش کجاست؟ اوجش تو هدایت المرشدین، حالا الان همین الان بدونید اوجش تو هدایت المرشدینه، ولی خب تو فصول و مفاتیح هم زیاده، مفاتیح خیلی مفصل، کتابش خیلی مفصله، در واقع مقدمه مفصله، ولی نسبت بگیری 10% کتابه، بازم مفصله. یا فصول فرض کنید مفاتیح و فصول، نکتهش اینه که حواستون باشه تو سی دی ها میبینید مفاتیح و فصول چاپی نداریم، اینا همه چاپای رحلی قدیم دیدین خیلی بزرگه، تقریبا تو سی دی که میبینید همینجوری میزنید صفحه 62 65 اینجوری، هر یه صفحه اونا 3 4 صفحه امروزه، فکر نکنید واسه خب یه صفحه وارد اون یه صفحهشو یه چیز بزنید بشمارید خطاشو 50 50 خورده ای خطه، 4 5 صفحه امروزه. مثلا تو مفاتیح 100 صفحه است، یعنی به صفحه امروز 400 500 صفحه است، نسبت به کل کتابش 10%. یا فصول هم که چاپ سنگی 62 صفحه است، از مفاتیح کلش، مفاتیح کلش توی چیز 700 صفحه است، خیلی 700 صفحه چاپ رحلی، یعنی به چاپ امروز میخواست بشه 3000 صفحه مثلا راحت میشه. مفاتیح، مفاتیح که مفصل ترین کتابه، 700 صفحه چاپ، نه کل کتاب، کل کتاب 700 صفحه است. ما گفتم دیگه یکی نهایه تو قدما، یکی هم مفاتیح توی وحید تاشیخ مفصل ترین کتابه دیگه، ما به تفصیل دو تا کتاب در واقع تو تاریخ شیعه نداریم، از غیر از متأخرین، متأخرین بعضی هاشون 30 جلد 50 جلد دیگه چیز نداشتن رفت. چی؟ نه بعضی هم نوشته دار، حالا معروف نیست، 700 صفحه گفتم، چند صفحه؟ 100 صفحه تو مفاتیح، از 700 صفحه توی فصولم از 450 صفحه رحلی 62 صفحه است که اینم 15%، زیاد خیلی زیاده اینها، یعنی به حجم مطلب حساب کنید خیلی حجم مطلبه، به صفحه امروز مثلا 300 صفحه مقدمه، تصور بکنید میخواین یه علمی بنویسید مقدمش بشه 300 صفحه 400 صفحه، اینا خب رفتن. بعد دیگه میرسه به هدایه، هدایه نکتهش چیه؟ هدایه نکتهش اینه که کتاب محوری در مباحث الفاظ در آیندگان که همین وضع امروز ما باشه هدایه است، یعنی بخوام بگم یک کتاب بگو مباحث الفاظ امروز ما خیلی حضرت تاریخی از اون متأثره، قطعا هدایت المرشدین کیه؟ محمد تقیه که شرح معالمه. حالا تو هدایه این وضع از چه قراره؟ ببینید هدایه نکتهش اینه، ایشون شروع کرد میخواست حاشیه مفصلی بر معالم بزنه، اینو بدونید حاشیه معالم ایشون تو تا وسطای بحث مفاهیم بیشتر نرسید، گرچه الان کتابی که هست تا آخر اصول هست، یکی از شاگردان ایشون دست نوشته های ایشون و در واقع مطالب قلمی ایشون رو برداشت از وسط های مفاهیم به بعد که مفهوم وسط باشه اگه اشتباه نکنم، از اونجا به بعد اون شاگرد تنظیم کرده، اگه خود ایشون میخواست بنویسه قطعاً 5-6 برابر مفصل می‌نوشت. پس چیزی که از قلم شریف ایشون مستقیم به عنوان حاشیه معالم نوشته شده از اول تا وسط های مفاهیمی که مفهوم وسط باشه. خب ما فعلا اینجا رو لحاظ بکنیم، تقریبا از این 3 جلدی هایی که جامع مدرسین چاپ کرده 2 جلد اولش میشه تقریبا، که هر جلدش حدود، یعنی جلد 1 و 2 هر کدوم 700 صفحه است، جلد 3 هم که اون بنده خدا تقریبا جمع و جور کرده 700 صفحه است. میگم اگه اون جلد 3 رو خودشون می‌خواست بنویسه جلد 3 نمیشد، میشد جلد 3 جلد 4 جلد 5 جلد 6، یعنی چند تا 700 صفحه دیگه بر ما تولید میشد. حالا خلاصه تقدیر این بوده که تا همون وسطای مفاهیم ایشون در واقع بنویسن. حالا تو این وضعیت نگاه کنید به چاپایی که امروز هست، چی؟ 62 نه دیگه، به چاپایی که امروز هست 500 صفحه مقدمات داره. ببین باب امرش کجاست؟ صفحه 500 و خورده. باب امرش صفحه چند هست؟ اشتباه داری؟ چاپ داره کدوم چاپ؟ من دارم چاپ جامع مدرسین رو میگم، چه سه جلدیه کدوم چاپ میگم؟ چاپ جامع مدرسین سه جلدیه، نگاه کنید در واقع 500 صفحه مقدمات، شما نگاه کن تایید کن، 500 صفحه به مقدمه پرداخته، 500 صفحه مقدمه که تقریبا اکثر جلد 1 همین بحثای مقدمه است. مقدمه که میگم یعنی از اول تا سر چی؟ 500 نه، اولش هم از صفحه 50-60 شروع میشه، اون ازش باید کم کنی، اینا آموزش اینه که چجوری باید دقیق حساب کنید، حدود 500 صفحه پرداخته تقریبا کل جلد 1. حالا البته جلد یک تا صفحه 700 هست، تقریبا اکثر جلد یک مباحث مقدمه است. حالا اینش مهمه، این کتاب هدایه حاشیه بر چیه؟ بر معالم. خود معالم بنده خدا چقدر پرداخته بود این بحث‌های مقدمه؟ خود معالم از 300 صفحه 20 صفحه پرداخته بود. بخواب بگم معالم کار عجد حجمی تقریبا متعادله، حدودا مثلا اگه بخوایم به درصد بگیم حدودا مثلا 6-7%. ولی صاحب هدایه میاد چیکار میکنه؟ انقدر مباحث مقدمه رو چاق میکنه میشه 500 صفحه، به نسبت کل این سه جلد میشه 25%. باز به آمار شیخ بهایی نمیرسه، شیخ بهایی 30%، ولی باز ایشون بعد از شیخ بهایی مفصل ترین. این دیگه حاشیه نیست، آره، به خاطر دیگه معمولاش میگن شرح، ولی دیگه خب حاشیه است، ولی خب حاشیه دیگه مفصل. این چی میشه؟ به چند دلیل کتاب هدایه مهمه. یکی اینکه شما تحول قدما تا متأخرین، که چرا قدما به هر حال خیلی متعادلتر به مباحث مقدمه الفاظ میپرداختن و چرا متأخرین انقدر مفصل، نقطه عطفش رو بخوایم یه نفر بگیم، نه نقطه عطفش به معنی که اثر مستقیم در واقع سر صحنه گذاشته، هدایت المرشدینه، که البته ریشش تو همون شیخ بهای، ریشش ممکنه تو انیس باشه، ریشش توی در واقع نهایه باشه، همین حرفایی که زدیم. ولی چرا هدایه اون نقطه کانونیه؟ به دو دلیل. یکی این که معالم درسی بود، حالا صاحب هدایه خیلی قوی بود، حاشیه که زد حاشیهش تقریبا تو دست همه اساتید و طلبه ها رواج پیدا کرد، همین امروز هم اینجوریه. هدایه اثر جزء در واقع بی‌نظیرترین کتاباییه که بزرگان ازش اسم بی‌نظیر هم هست. فقط نکته چیه؟ اون بی‌نظیری در مقام تحقیقه، اون بی‌نظیری در مقام تدوین علم و تولید علم خوبه، ولی آیا این باید بیاد درسی بشه؟ اینش مشکله. حالا چی شد اومد درسی شد، رسمی شد؟ آخوند خراسانی بیشترین تأثیر رو اگه بخوایم بگیم تو چون آخوند خراسانیه که مقدمه رو اومد تو 13 تا مقدمه نوشت و کتاب آخوند شد محور و اینقدر مباحث مقدمه مفصل و عملا به این تورمی که آقای بروجردی و قومیون میگن رسید دیگه. البته بگم یه سری بی سواد هستن به اسم نمیدونم تورم اصول و زوائد اصول، نه این حرف رو میزنن، اونا واقعا سواد ندارن، برید بررسی کنید، اینا چند ماه بیشتر تو عمرشون درس خارج نخوندن، جوابشون رو میدن. آره جوابشون رو دادن، ما خودمون هم جوابشون دادیم، هم مقاله نوشتیم، خودشون میگن دیگه، خلاف واقعا زیاد میگن. یعنی کسی که سوادش کم باشه در واقع حالا رو تقواش هم ممکنه اثر بذاره. برید ببین، حالا بررسی کنید، جوابشون رو زیاد دادن اونا. شما برید حرف های عراقی رو ببینید، ما سرباز های عراقی، برید حرف های عراقی رو ببینید، ببینید چه تعابیر تندی در باره اون بنده خدا به کار برده و دلیل هم داره. بله، آقای عراقی از هر جهت، هم از جهت اخلاقی، هم از جهت علمی، هم از جهت سیاسی و انقلابی، قطعا مورد تاییده. ببینید چرا ایشون الفاظ تقریبا خیلی تند درباره اونا به کار میبره، اینا دلیل داره. اون اصلا دارم فضای علمی رو خراب میکنم. اونو بذارید کنار، اون حرفای غلطی که خودتون رو به نظرم عمرتون رو تلف نکنید در اونا بذارید کنار، اینا چند سال بیشتر تو حوزه درس نخوندن، اینا اصلا فضایی هن. حالا برید سیر درسی ایشون رو خودتون بررسی کنید، ما بررسی کردیم، اصلا نه استاد دیده نه درسی خونده، 7-8 سال بیشتر تو این حوزه درس نخونده، استاد دیدن ها چند ماه بیشتر درس، حالا کی رفت اینا همه بلش کنید، خون خودمون رو کثیف نکنید. ولی اون حرفای درست درباره تورم اصولی که مثال بروجردی میزنه، تمرکزش رو همین مقدمه است. این مقدمه چی شد درست شد؟ از آخوند که درسی شد و رواج پیدا کرد بس پیدا کرد، آخوند چی شد انقدر مفصل آورد؟ از همه بیشتر متأثر از هدایت المرشدینه. چرا؟ شیخ اولا معالم کتاب درس داده این بوده، ثانیا شیخ بهش گفتن با شما چقدر مباحث حجج و انقدر مفصل، چون شیخ دیگه شیخ اعظم بود و نقطه عطف کل اصول شیعه، بهش گفتن شما چرا مباحث الفاظ رو نمی نویسی؟ گفت کاری که صاحب هدایه کرده دیگه کافیه، ما بیشتر از اون دیگه حرفی نمیتونیم بزنیم. اینو معمولا مثبت برداشت میکنن، یعنی میگن این تایید، یعنی شیخ با اون عظمتش میگه من دیگه حرف خاصی بیشتر از اون ندارم. ولی بعضی از اساتید هستن اینو منفی تفسیر میکنن، به نظرم هم حرف درستیه. یعنی شیخ مجموع زندگیش و کاراش و سبک و ایناشو ببینید، میخواد بگه آقا اونقدی که الان به مباحث الفاظ اول اصول میپردازن و غفلت میکنن از مباحث حجج و اصول عملیه و تعارض که نصفه دوم اصوله، این یه در واقع کار اشتباهی مفصل پرداختن و من شیخ خیلی، یعنی به نظرم این هوش مدیریت علمی شیخه که نمیپردازه اونقدر مباحث الفاظ. شما میگید آقا خب تو مطارح که پرداخته، شما برید مطارح رو ببینید، مطارح هم مباحث مقدمه تقریبا نداره. حالا یا کلانتر تقریر نکرده، شیخ کم گفته، خیلی اینا معلوم نیست. ببینید مطارح رو ببینید، فقط بحث سعی و عمل و اینا رو داره، مباحث مقدمه رو اونقدر جدی نداره. ولی به هر حال میخوام بگم به این دلایل معمولا هم اون حرف شیخ رو خیلی تایید بر صاحب هدایه و کارش میگیرن و همه هم مفصل میپردازن. آخوند هم این کارو کرد، آخوند که این کارو کرد تو 13 مقدمه در واقع مباحث مقدمه رو آورد که بخوام از جهت آمار عرض کنم تقریبا 52 صفحه از اون 450 صفحه یه آل بیت میشه، حدود مثلا 12%. ایشون هم باز یه جوری سعی کرد باز کمترش کنه، ولی دیگه شد مدار درس خارج. میدونید هرچی هم مدار درس خارج بشه چی میشه دیگه، جای تحقیق انصافا دیگه میرن تو تحقیق و اینا. بعد مشکل کجاست؟ کتابای درسی اینا رو بازتاب مفصل داده، مخصوص الموجز که اصلا عین کفایه است و تا حد زیادی هم مرحوم مظفر. باز اینجا شهید صد باز کار بهتری کرده که حالا من باز اینو توضیح میدم. این اجمال این روند تاریخی. میخوام بگم پس اگر ما وارد درس مقدمه شدیم، چون من دیدم بعضی از اساتید تو کل ترم اول فقط مقدمه رو درس، فقط مقدمه، یعنی بعضی از اساتید اسمی برام کدوم مدرسه و اینا، اساتید معروفی هم هستن، خب این واقعا درست نیستش. یعنی در مقام تحصیل و تدریس اونجایی که شما دیگه مهمترین بحث براتونه که عام و خاصه، مخصوص عام و خاصه، اونجا رو باید برسیم بیشتر. ما اینجاها رو اگه وقت داشتیم، اگه شما و ما حوصله داشتیم، بله میشد حدودا مثلا تو 230-240 جلسه مثلا کل اصول دو رو میگم همین جوری که با این سبکی که درس میدیم عمیق درس رو رفت، ولی صلاح نیست. باید جمع بین ساعت‌های مرسوم با یعنی جمع کیفیت و کمیت بخواد بشه، علاوه بر یه سری بحث‌ها همین در حد سطحش خونده بشه، اصلا سخت هم نگیریم و رد بشیم، که بیشتر مباحث مقدمه دچار این در واقع سری خوندن میشه. حالا بعد از آخوند چند تا اتفاق مهم افتاده که من سریع بگم. بعد از آخوند یک بیشتر کتابایی که هست خب تقریر درس خارج است به سبک کفایه است، همینقدر مفصل مقدمه داره الا چند تا. یکی فواید نائینیه. نائینی تو فوایدش سه تا مقدمه بیشتر نمیاره، یکی بحث وضع، یکی سعی و عمل، یکی مشتق. من برام جای سواله چرا ایشون بقیه رو نیاورده، ایشون نیاورده، مقرر ننوشته، چرا اینو میگم؟ چون اجود که تقریر دیگه از درسای نائینیه همه مقدمات و اکثرشو داره. یعنی من هنوز متوجه نشدم فواید، هیچ توضیحی هم ندادن متاسفانه که نائینی نیاورده. حداقل کار به نسب خوبی حساب میشه اگر کار خود نائینی باشه، کاری که تو فوائده و سه چهار تا بیشتر بحث نیاورده، اولش مقدمه آورده بعد سه تا بحث مقدماتی آورده. این یه چیزه که فواید آدم احساس میکنه نکنه، چون فواید هم دور اول درس ایشون بوده، اجود دور دوم، آدم احساس میکنه شاید تو دور اولشون یه قصد بازگشت از اون مسیری که هدایه و آخوند داشتن میرفتن، هی شاید همچین فضایی باشه. نه اجود همه حرفای نائینی نیست، پاورقی های آی خوییه و یعنی تو متن نه نه ببینید پاورقی های مفصلی آی خویی داره، انتقادی نظر خودش رو برده. آی خویی این کتاب اجود رو تو 31 سالگی نوشته. بزرگان معمولا میگن اجود اونقدر پخته نیست، اینجوری بگید، به هر حال آی خویی نوشته، اونقدر پخته نیست، 31 سالگی بوده. معمولا کتاب محوری درس نائینی همون فوائده. میگم این جای سواله که چرا فوائدی مقدمات رو کم داره. بله به طور کلی اون فرموش که میگید درسته.
مبانی نیست دیگه،
حالا من این قسمت رو نمیدونم، ولی به طور کلی در واقع اون پختگی لازم رو نداره، این قطعیه. من قضاوتی در بونه فرق شما ندارم. آغازی ها مفصل میاره، مثلا آیه خویی هم خودش کتابای خودش تقریبش هست دیگه، اونها رو گفتم دیگه اون جلسات اول گفتم. آیه خویی هم مفصل میاره تقریبا. آیه خویی مثلا همین محاضراتی کتاب اصلیش جلد یک از اون 5 جلد محاضرات، جلد یکش کلا مقدمه است، به کلی که علمیه یه جلد مقدمه است خلاص. شهید صدرم مفصل میاره، شهید صدرم مفصل میاره تو درسای خارجش، فرض کنید از این 7 جلدی های بحوث آیه شاهرودی یه جلدش مقدم است، یا از اون 11 جلدی های عبدالساتر اونم اسمش بحوثه 3 جلدش مقدم است. مقدمه این فضای نجف دیگه، می‌بینید این روح کلی نجف که از اول قرار داشتیم بهتون منتقل بشه اینه که این مباحث مقدمه هی چاق و چاق‌تر میشه. چی این وسطی که یه مقدار داره متفاوت عمل میکنه؟ به طور خاص تا حد زیادی اصفهانیه، مرحوم اصفهانی، اونم توی همون کتاب که به اسم بحوث چاپ شده، که بحوث تو بحوث شد دیگه، درسته؟ همون کتاب بحوث که چاپ شده، ایشون که میخواد یه تقریر نو و یه بیان در واقع سریع از اصول داشته باشه، ببینید چی میگه. شروع که میکنه اصلا اینجوریه: اما بعد حمد الله و صلاة و اینا، فنبود لکل علم مسائل و مباد و موضوع. بحوث صفحه 17، همون اولش. ببینید اصلا با چی شروع میکنه تدوین اصولو؟ فنقول لکل علم مسائل مبادی موضوع. دقیقا با همون الگوی که جلسه پیش گفتم، الگوی اجزای علوم، که این کار درستی نیست، این کار درستی نیست که توضیح شد جلسه پیش دادم، ولی خب این همون الگوی علوم برهانی رو ایشون داره اینجا پیاده میکنه. کار درستی نیست، ولی به هر حال اینجوری پیاده میکنه. غلط هم، یعنی همه این کارو کردن، خیلی این کارو کردن، نه اشتباه از خواسته ایشون باشه، دیگه ایشون خیلی دیگه مستقیم، اصلا خط اولینه لکل علم مسائل مبادی موضوع، میگه اما مسائل او فهیه قضایا متشتته مشترکه فی غرض خاص. اما مبادی چیه؟ شروع میکنه مبادی رو توضیح دادن یکی دو سه صفحه تا میرسه به مسائل و اینا. مبادی محل بحث ماست دیگه، گفتیم اسم دیگه این چیزی که ما داریم به اسم مقدمه تو مرحوم مظفر میکنیم، خیلی های دیگه اسمش گذاشتن مبادی. ایشون میگه اما مبادی فهیه تصوریه تصدیقیه. مبادی تصوریه چیه؟ تصدیقیه، توضیح میده. بعد میگه تعارف فی علم الاصول، متعارف شده در علم اصول تدوین المباد اللغویه و المباد الاحکامیه. دیدید تو سایه تاریخی ایشون داره اینا رو توضیح میده که مرسوم شده یه مبادی لغوی و احکامی هم می‌نویسن. فربما یتخیل انهما قسمان آخران من المباد. میگه بعضیا فکر کردن این دو قسم، دو قسم متفاوت از مبادی، یعنی ما یه مبادی تصوری داریم، یه تصدیقی، یه دونه لغوی، یه دونه احکامی. ایشون میگه نه، این تصور درستی نیست که مثلا اینا قسمان آخران من المبادی باشه که یختص به ما علم الاصول، که علم اصول فقط اینا رو داره. نه، فلیسه کذالک، بل المبادی تصوریه تارتا لغویه و اخرى احکامیه. یعنی میخواد بگه مبادی لغوی احکامیه که تو طول تاریخ هست، اینا تو دل همون تصوریه تصدیقی است. خود تصوریه میشه لغویه احکامیه منطقیه، تصدیقیه میشه لغویه احکامیه منطقیه. اینو داره توضیح میده که این اشتباه رو نکنید. بعد میاد وسطای صفحه 18 و من ما ذکرنا به ما تعرف انه لا یندوی، میگه از چیزایی که گفتیم فهمیدی که شایسته نیست از تعرض به المباد لغویه. مباد لغویه یعنی همین چیزایی که معمولا اول الفاظ میارن که مرحوم مظفر مورد مقدم، میگه شایسته نیست لا یندوی تعرض به المباد لغویه الا لما یرتبط تصورا او تصدیقا به قضا یا علم. فمثلا بعد شروع کنه یه سری مثالات میزنه، میگه آقا در نتیجه بعضی از چیزایی که به عنوان مقدمه او وردن، مخصوص متأخری، مخصوص مثلا آخوند، اینا خیلی جاش رو علم اصول نیست. یه سری چیزا رو اسم میبره، میگه مثلا این بحث، این بحث، یعنی میخوام بگم ایشون سعی در چی داره؟ با یه بحث فنی سعی در تهذیب اون مقدمه داره. واضحه چی دارم میگم؟ فقط نکته اینه که خب ایشون تو سبکش خیلی سعی کرده دیگه، خیلی غلیظ مبادی و مسائل کرده که مشکلی که جلسه پیش گفتمو داره دیگه. بعد توضیح میده که مسئله مشتق هم از مبادی باید بره تو مسائل. همین کارو چیکار کرده؟ خودش مثلا صفحه 18 میگه کما ان اخراج بعض مسائل و ادراجی فی مباد لغویه بلاوش که مسئله مشتق فنها لیست من المبادی. همین کاری که مظفر کرده که مسئله مشتق با همه جذور تاریخ کجا بردن؟ تو مبادی بردن. مرحوم اصفهانی و مرحوم مظفر به تبع اصفهانی بردن بحث اول از مباحث الفاظ که ما مشتق و ملحق به چی حساب میکنیم، یعنی کار مرحوم مظفر اصفهانی رو درست نمیدونیم. مشتق و ملحق به همون چی حساب میکنیم؟ به همون مبادی. مشتق هم از اون بحثایی که میخوایم یه مقدار سریع تر ازش بگذاریم، چون وقتی بیاد تو مقصد اول احساس کنید خیلی جدی میشه، نه اونقدر توضیحشو میدم که بیشتر یه بحث تاریخیه تا یه بحث واقعی. خب اینم از این که خوندم خدمتتون توی متأخرین. توی متأخرین یکی پس مرحوم اصفهانیه، جزء اولین کسایی که برای مقدمه سعی در چی داره. نفر بعدی که بعد اسم ببریم قطعاً شهید صدره. شهید صدر با این که در دروس خارجش مفصل به بحث چی پرداخته؟ مفصل به بحث مبادی. دیدید یه جلد از 7 جلدی های آیه هاشمی یا 3 جلد از عبدالساتر همین بحث مقدمه و مبادیه دیگه. ولی چه نکته ای داره؟ نکته ای که داره اینه که تو حلقات که کتاب درسیشه خیلی سعی کرده رعایت کنه همه چی رو که تو درسای خارجی میارن اونجا نیاره، همونایی رو بیاره که خیلی به درد بخوره. این انصافا کار خوبیه که ایشون تو حلقات کرده، خیلی کار خوبیه. ولی مشکل حلقات هم مشکل عامه که تبیبو که کلا عوض کرده، تلاش خیلی مبارکیه ها، ولی خب تبیبو که کلا عوض کرده دیگه خیلی تو حوزه ها جا نمیفته متاسفانه دیگه. متاسفانه به این معنی که کاش شهید صدر همون سبک تبیب دیگر رو داشت که توضیح شده دادن. اما یه کتاب هست خیلی ویژه‌ست، حالا بماند اون کاری که آیه مثلا شاگردان شهید صدر کردن و اینا رو میرسن، ولی تو همین فضا بخوام بگم یه کاری خیلی ویژه‌ست توی مقدمه، اونم کار علامه شعرانیه، استاد علامه حسن‌زاده، هم آقای شعرانی معروف، نه یه شعرانی که قبلا بوده، بله همون که المدخل الی عزبن، این معروف به عزب المنحله، درست نیست، این المدخل الی عزب المنحل، عزب المنحل در واقع عزب المنحل کتاب شرح کفایه ایشونه، این کتابی که الان شرح کفایه هنوز خطیه و احیا نشده، این کتاب ایشون المدخل الی عزب المنحل نوشته، این مدخله احیا شده و خیلی کتاب مهمیه. حالا دیگه معروف عزب المنحل اون ذیل مقدمه است که دیگه به این معروف شده. این کتاب مجموعه فکر اسلامی چاپ کرده، تو همین سیدیاتون هم هست، نه همین دارم میگم، این جلد یه جلد که چاپ شده کل مقدمه اصوله، اصلا اصول نیست، این همین کلا مبادیه. خیلی کتاب هم تو سه فصله، فصل اولش مبادی کلامی منطقی، فصل دوم مبادی لغوی، فصل سوم مبادی احکامی، همین کل کتاب همین سه تا مبادیه. خب خوبی این کتاب چیه؟ اینه که آقا شما خیالتون راحت میشه، این همه سیرای تاریخی رو گفتم که خیلی چیزا قدما می آوردن متأخرین نیاوردن یا متأخرین، ایشون عملا خیلی ناظر به قدما و متأخرین بحثای متعدد مبادی رو جمع کرده. تقریبا خیالت اگه این کتاب بخونید خیالتون راحته که چیزی از دستتون تو مبادی نرفته. کتاب ترتمیزی هم هست، خیلی هم مفصل نیست، حالا درسته حدود مثلا 300 صفحه چاپ شده، ولی میخوام بگم به عنوان کار تحقیقی ها، به عنوان کار تحقیقی این کتاب کتاب خاصیه، یعنی تو در واقع کارهایی که بعد رو مبادی بهش بپردازیم این هم کتاب ویژه‌ایه. البته خیلی نمیگم تحقیقی و ایناستا، ولی جمع کرده از قدما اگه نکته‌ای بوده آورده. به هر حال بله بله کتاب یکی از متأخرین نوشته علامه شعرانی، چون علامه هم بوده ذوالفنون بوده، این همه مؤثره تو اینکه این مبادی رو خوب نوشته. فقط مسئله اینه آیا واقعا به این همه مبادی تو علم اصول احتیاجه؟ این یه سوال مهمیه که در نهایت میخواییم به این جواب بدیم. آره حالا از چند جهت میخواییم به همین جواب بدیم. من یه چند دقیقه اگر دوستان میخوان تشریف ببرن راحت باشه، من این بحث رو باید تموم کنم. حالا به این میرسیم. کتاب بعدی که باید اسم ببرم روز مثلا کسایی که طبقه بعدی اینا حساب میشن، طبقه بعدی علامه شعرانی، البته باز زودتر از شهید صدر گفتم چون یه طبقه قبل ایشونه، حالا مثلا مرحوم اصفهانی، بعدش شعرانی، علامه شعرانی، بعدش مثلا شهید صدر، اینا که تو مقدمه دغدغه داشتن، بخوایم از یک گروه بعد اسم ببریم، اونم از کلا مدرسه قم، نه فعلا اینا در واقع ببینید اول از من شاید ترتیبش یکم خوب نگفتم، بخوام ترتیب تاریخی چون ذهنم تو مدرسه نجف بود، این مدرسه نجف رو که گفتم اصفهانی کار جدی کرده، بعدش کی؟ مرحوم مظفر، چون ادامه مرحوم اصفهانی خیلی جدا ذکرش نکنی ولی یه نکته ای داره که عرض میکنم، بعدم شهید صدر، این مدرسه نجف، بعد شاگردان شهید صدر، شاگردان شهید صدر مثل آقای عراقی مفصل تو این اصول فقه نوین سعی کرده مقدمه رو مفصل آورده و تغییر داده. نکته شهید صدر، یه نکته که از شهید صدر باید حواستون باشه اینه که ایشون ترتیب مقدمه رو عوض کرده، یعنی کفایه 13-14 تا نکته پشت سر هم میگفت، ایشون اینجوری نگفته، اومده چطور شهید صدر دغدغه تو تبویب کل اصول داشت، دغدغه تو تبویب مباحث مقدمه هم داره، مباحث مقدمه هم یه تبویب جدا میکنه که بالا الان نمیرسیم به اینا، ولی اگه خواستید میتونید بحوث رو ببینید، اونجا یه تبویب جدا میکنه، اما تو حلقات هم یه تبویب دیگه میکنه، چون حلقات اصلا تبویب یه تبویب دیگه نوشته، مباحث مقدمه رفته تو دل مباحث ادله شرعیه لفظی بحث شده. خب یعنی شهید صدر کلا هم تبویب اصول عوض کرده، هم تبویب مقدمه رو، و شاگردانش این راهو ادامه دادن، اونا هم تبویب کل اصول عوض کردن، تبویب مقدمه، مخصوص های عراقی توی همین کتاب اصول فقه نوین خیلی دیگه مفصل عوض کرد، حالا دیگه بحثش مفصل. اینا اون سلسله مدرسه نجف. مثلا قومو بخوایم بگیم، حالا علاوه اینکه آیه شعرانی رو تو قم حساب کنیم یا نجف، آیه شعرانی جزء اولین نفراست، یا مثلا آیه بروجردی هم اینطوریه، ولی آیه بروجردی، امام، همه اینا رو که می‌خوایم اسم ببریم، اینا خیلی تغییر خاصی تو مقدمه ندادن، فقط چی گفتن؟ گفتن آقا متورم شده، مثلا اسم بردن گفتن این بحث خیلی فایده ای نداره و یه همچین فضاییه. بیایم توی در واقع معاصرین خودمون، کار جدی که در باره مقدمه شده کارهای لاریجانیه، این همه کارهای مختلف که تو مقدمه شده و اون فضا رو میخواد تا حدی درست کنه. آقای لاریجانی چی کار کرده؟ ببینید آقای لاریجانی اومده همین کتاب فلسفه علم اصول که 33 جلد قراره بشه، گفته آقا اینا عملا مبادی اصوله، اینا عملا مقدمه کل علم اصوله. کجا اینو گفته؟ مثلا خود ایشون جلد یک همین فلسفه علم اصول صفحه 9 یه پیشگامان تحول در تدوین علم اصول داره، صفحه 10 یه پیشنهاد تفکیک فلسفه علم از علم اصول داره. بعد خودش میگه مهمترین نکته‌ای که در طرح پیشنهادی ما یعنی آقای لاریجانی وجود داره، بدان توجه شده لزوم پرداختن به مجموع مسائلی است که از آن میتوان به عنوان فلسفه علم اصول نام برد. به جای نام فلسفه اصول میتوان از عناوین دیگری همچون مبادی علم اصول یا مدخل علم اصول استفاده کرد. میبینید حالا یه سوالی پیش میاد، آقا چطور مقدمه علم مبادی علم 33 جلد شده؟ خود علم مثلا به قول شما حالا شاید بشه 5 جلد 6 جلد 7 جلد، ولی چطور مبادیش 33 جلد میشه؟ ایشون توضیح داده تا توضیحات دیگه، من نمیگم توضیحات ایشون رو قبول دارم که نه نگفتن، ولی گفتن نه گفتن کمتر میشه. آره نه درسشون بناشون بر اینه که کمتر بشه، حالا دیگه نمیدونم شاید اونم وفا نکنن، ولی خود ایشون گفتن که آقا دلیل اینکه این همه ما میپردازیم اینه که این مباحث یه بار یه جا پرداخته بشه، منسجم بیاد، سعی کرد توضیح بده. بعد یه توضیح خیلی خوبی در نهایت صفحه 22 داده، گفته که هدف از مجموعه پیش رو بررسی تفصیلی مهمترین نظرات تو فلسفه علم، میگه برای پیشرفت علم ضروریه همین نکته امروز به صورت شبهه تورم علم اصول مطرح میشه، که ایشون توضیح داده که ایشون به هر حال من نظر ایشون رو قبول ندارم که اینقدر مفصل و اینا داره میپردازه، حالا دیگه نمیخوام وارد این بشم، ولی یه نکته درستی خود ایشون متفتنه بهش، اونم چیه؟ اینه که توضیح داده گفته به نظرم راه میانه اینه که در مقام تدریس از طرح همه مباحث به صورت گسترده و انتقاد نقادانه اجتناب شود و با طرح کلیات مباحث زحمت تحقیق و نتیجه‌گیری به عهده دانش‌پژوه باشه. البته در مقام تدوین علم و تولید علم به هر حال این کارا لازمه که باید انجام بشه. خب این خودشون تفتون به این داره، ولی من یه نکته دارم، اونم این که در حال این کتابا نوشته بشه باید خیلی مواظب بود که آروم آروم دوباره هی نیاد تو فضای درسی که میاد، یعنی عملا. حالا راهکار چیه؟ راهکار مراقبه است، راهکار حسب این مباحث نیست. انصافا مثل ادبیات چنیدید آقا تو ادبیات مجتهد لازمه پرورش بدیم، همه که لازم نیست مجتهد بشن، چند نفر مجتهد باشن تو ادبیات کارهای تحقیقی بکنن، نه یعنی بگیم یکی عمرشو تلف کرد 20 جلد ادبیات نوشت، نه یه نفر این کارو کرد به درد همه میخوره، نه اینکه این کارو کرد همه برن به اون 20 جلد حاشیه بزنن تحقیق کنن. آقای لاریجانی هم همینطور، یعنی باید اینجوری نگاه بشه. انصافا از این جهت خیلی تراث با ارزشیه کار ایشون، ولی باید خیلی مراقب بود که این نیاد دوباره فضای کلان حرکت علم اصول به هم بزنه، که این موجب ممکنه رکود کل حوزه علمیه بشه و خطرات داره این، یعنی مثل خیلی حوزه های علمیه که تو طول تاریخی و به نابودی و مسائلی رفتن، باید خیلی مواظب این جهات بود. حالا من بخوام در واقع جنبندی نهایی کنم، کاری که مرحوم مظفر کرده حالا چیه؟ این دیگه همه این مباحثی که میخواستم عرض کنم اجمالاً عرض شد. پس دیدید خلاصش این شد که آقا ما به طور مرسوم این چیزی که به اسم مبادی و یه کاری آقای لاریجانی کرده، این صفحش هم بخونم براتون. آقای لاریجانی گفته آقا این 33 جلد ما که تو فلسفه اصول یا به قولی مبادی و مقدمه اصوله توی 5 فصله، فصل اولش کلیاته، خب اینو صفحه 16 و 17 توضیح داده که این 33 جلد ما چجوری میشه 33 جلد، قشنگ 33 جلد اینجا نوشته صفحه 16 17 18 کلا تو 5 بخشه، بخش کلیات، بخش دوم مبادی عقلی، بخش سوم مبادی عقلایی، بخش چهارم مبادی زبانی و لغوی، بخش پنجم مبادی احکامی. یعنی ببینید همون سبکی که تا الان از تراث دیدیم و عملا ایشون داره خیلی دیگه بس میده. حالا کاری که ایشون داره انجام میده، ما بخوایم تو کاری که الان تا الان بررسی کردیم بخوایم حالا بیایم تطبیقی با مرحوم مظفر بررسی کنیم. مرحوم مظفر یه کاری کرده معمولا ازش غفلت میشه، اینو الان حواستون باشه، من کمتر دیدم به این نکته توجه داشته باشن. اونم این نکته است، مرحوم مظفر یه مدخل آورد، یه مقدمه، یه مقاصد، درسته؟ این مقدمه، این فرق مدخل و مقدمه چی بود؟ باید حواستون باشه ایشون مدخل و مدخل کل کتاب آورد، دقت کنید، مدخل و مدخل کل کتاب آورد. این مقدمه‌ای که اینجا الان می‌خوایم واردش بشیم مقدمه چیه؟ مقدمه کتابه؟ معمولا من دیدم بعضی از اساتید بزرگ حتی میگن این مقدمه رو بنویسید مقدمه تو کتاب. این حرف درستی نیست. چرا؟ نگاه کنید، ایشون کل کتابش رو چهار، یه کار خاصی کرده ایشون، به این توجه بکنید، عجت تبدیبی، ایشون کل کتابش رو تو چهار پنج تا مقصد، تو چهار تا مقصد میخواست بنویسه که نوشت دیگه. مقصد اول چی؟ الفاظ. مقصد دوم مواسه عقل. مقصد سوم بگید، مقصد سوم حجج. مقصد چهارم اصول عملیه. ایشون برای هر مقصدی یه مقدمه نوشته، یعنی مقدمه مقصد الفاظ، مقدمه مقصد عقل، مقدمه مقصد حجج و مقدمه مقصد اصول عملیه. این مقدمه‌ای که الان داریم واردش میشیم که از صفحه همین چنده، از صفحه 25 میخواییم واردش بشیم، این المقدمه رو شروع نیست، این المقدمه مقدمه مقصد اوله فقط. به خاطر همین اون دو خط آخر رو تازه متوجه میشید. حالا من میرم تو بعدی ها بهتونشون میدم. ایشون تو هر مقصدی یه مقدمه دیگه داره، فقط یه جوری نوشته یکم گم شده، ندیدنش خوب. الان عرض میکنم دو خط آخر قبلش چی گفت؟ گفت قبل از شروع لابد من مقدمته یوم حسوفی هن جملت منن مباحث لغویه. این لغویش ناظر به چیه؟ تفکیک مبادی بود. مبادی ستایی که تفکیک کردن، مثلا همه داشتن دیگه، از زبده شیخ بها داشت، انیس داشت، همه داشتن. آقا ما مبادی لغویه داریم، مبادی احکامیه داریم، مبادی منطقی کلامیه داریم. شما داری کدوم مبادی رو میاری؟ من دارم مبادی لغویه رو اینجا میارم. بقیه مبادی رو چی کار میکنی؟ نگفته اینو، باید اینجا بنویسید بقیه مبادی رو اول هر مقصدی متناسب با خودش میآورم. واضح شد؟ اینجا فقط مبادی لغویه آورده. البته اون خط بعدیش یکم درست نیست، که التی لم یستوفل بحث و انها فی علوم الادبیه اولم یبحث انها. ببین تا اینجاش خیلی حرف خوبی بود، ولی اینجا به بعدش که انتظار، ایشون انگار داره میگه انتظار بود این مباحث در علوم ادبی انجام بشه، در صورتی که اگه بررسی کنید خیلی از این اصلا ربطی به موضوع علوم ادبی ندارن. یه خلطی برای ایشون و بسیاری از متأخرین رخ داده. این حرف تا اینجاش خوبه ها، تا اینجا گفت فیها جملت مواسه لغویه، اینجا یه نقطه بذارید خیلی خوبه، ولی از اینجا که التی لم یوصف البس، این یه حرفیه که تو متأخرین مرسوم شده که آقا ما چرا به این مباحث میپردازیم؟ چون تو ادبیات خوب نپرداختن. این یه خلطی، چون اینجا اسمش بود مبادی لغویه، لغت هم سری ذهن آدم میبره تو لغت و صرف و نحو علوم ادبیه، اصلا ربطی به علوم ادبیه خیلیاش نداره، خیلیاش مباحث زبانیه. لغوی به معنی زبان، نه ادبیات، نه ادبیات عرب. که پس این تیکه دومش درست نیست، گرچه بعضی از معاصرین و متأخرین هم دارن این حرف درست است، اما اون حرف اولش خیلی خوبه که آقا اینا مبادی لغویه. ازشون باید بپرسید مبادی احکامیه شما کجاست؟ ببینید سه تا مبدا بود دیگه، مبادی منطقی کلامی بود، مبادی لغوی بود، احکامی بود. مبادی منطقی کلامی چون خیلی عامه معمولا پرداخته نمیشه. مبادی منطقی کلامی منظور چیه؟ ببین سه تا مبادی منطقی کلامی که توی دسته میارن علامه شهرانی هم این کارو کرده، مبادی لغوی، مبادی احکامی. مبادی منطقی کلامی رو معمولا دیگه تو اصول نمیارن. چیه به نظرتون؟ تکرار مباحث منطق و کلامه. مثلا میگن آقا تو منطق شکل اول داریم، دوم داریم، تو کلام اثبات خدا داریم، چی داریم، اینا رو دیگه نمیارن دیگه. اینا درسته اینا مبادی هست، ولی مبادی همه چیه دیگه، درسته مبادی کل حوزه است دیگه، اینا مبادی فقط اصول نیست. اون مبادی که خاص علم اصوله رو میارن که دو تاست، مبادی لغوی، مبادی احکامی. حالا به من جواب بدید خودما برای چی دو دسته مبادی جدی داشتن، مبادی لغوی، مبادی احکامی؟ به نظرتون برای چی اینقدر جدی این دو دسته بحثو داشتن؟ چرا این دو دسته مبادی رو داشتن؟ چون خود اصول دو دسته بحث اصلی داشت، دسته مباحث الفاظ، غیر الفاظ. مبادی لغوی این میخوام بگم کاری که مرحوم مظفر کرده که مبادی رو سرشکن کرده تو مصادیق خیلی کار عالیه. همون کاریه که عملا قدما میخواست، عملا مطابق فکر قدماست. که چرا قدما مبادی لغوی و احکامی را از هم جدا کردن؟ چون مبادی لغوی مبادی مباحث الفاظ، مبادی احکامی مبادی بقیه است. مرحوم مظفر بیارید الان مثلا مقصد ثالث رو بیارید، همین مباحث حجت پاشمه، مباحث حجت رو بیارید، اول مقصد ثالث صفحه 366 رو بیارید. ببینید صفحه 366 در واقع دقیقا ایشون دوباره تیتر زده چی؟ المقدمه. گفته و فیها مباحث 1, 2, 3, 4. اینجا 15 تا مقدمه برای مقصد حجج رو برده، 15 تا دقیقا مثل همینجا. چند صفحه شده؟ خیلی مفصل هم شده، تا صفحه 407 رفته. یعنی چی؟ یعنی تقریبا همین 40 صفحه‌ای که اینجا یعنی مباحث الفاظ مقدمه آورده، 40 صفحه هم تو مباحث حجج آورده. بزنید صفحه قبلش که 365 باشه، خودش میگه و یم بقی لنا ایزن، این تو مقصد چنده؟ حواستون باشه تو مقصد سومه حجج. میگه و یم بقی لنا ایزن من باب تمهید و المقدمه که بحث کنیم در این مقصد از چی از چی از چی. ببین خودش میگه یم بقی لنا ایزن من باب تمهید و مقدمه. پس ببینید اینم مقدمه باب سوم. حالا مقدمه مقصد 2 و 4 چیه؟ حالا بیایم با هم ببینیم. مقصد 2 مباحث عقل، اینا یه جوری نوشته که به چش نیومده، بعضیا ندیدنش. مباحث عقل رو اگه می‌خواید بیارید، مباحث عقل مقدمه‌شو ببینید، صفحه 218 رو بیارید، همون اول مقصد دوم. میگه ثم لابد قبل تشخیص هذه الصغريات من ذکر امرن یتعلقان بالاحکام العقلیه مقدمتاً للبحث نستعین بها علی المقصود. که چند تا میاره اینجا؟ دو تا میاره، چون کم بوده خیلی خوب ندیدنش، ولی ایشون اصلا تفکرش اینه هر مقصد یه مقدمه مناسب خودشو داره. برای باب مقصد چهارم چی؟ مقصد چهارم دیگه از این گمتره. مقصد چهارم که مباحث اصول عملیه باشه، مقدمه شو صفحه 600 بیارید وسطاش. میگه قبل الکلام فی کل واحدت من هذه الاصول، یعنی اصول عملیه، لابد من بیان امور من باب مقدمه. اصرار دارم خودشون حواسش هست هر که اینجا سه تا رو میاره، اصلا خیلی چون خلاصه است به چش نیومده، ولی میخوام بگم مقدمه کتاب مدخله. میخوام بگم چون بعضی از اصول خیلی بزرگ میگن، خواستم قشنگ حل بشه. المدخل چه بحثاییه؟ بحثایی که مربوط به کل اصوله، موضوع اینا. بعد چهار تا مقصدشون داره، هر مقصد یه مقدمه داره. پس نتیجه این که اینی که ایشون اینجا همین صفحه 25 خودمون گفت مقدمه، مقدمه مقصد اوله. پس دو خط قبلش که میگه من جملت المباحث لغویه، قشنگ منظورش مبادی لغوی است که مقدمه چیزه، مقدمه الفاظه. حالا یه در واقع نکته خیلی مهمی که وجود داره، کاش، یعنی اینجوری بگم، با اینکه این کار خیلی خوب و کرده مرحوم مظفر، قشنگ مقدمه ها رو تفکیک کرده، خیلی مرتب آورده، ولی باز اون مشکل اینکه علم اصول خیلی غلیظ داره با مباحث الفاظ شروع میشه وجود داره. مشکل شروع علم اصول با مباحث الفاظ چیه؟ ما ببین تو موضوع چی میگیم؟ میگیم تو موضوع آقا علم اصول برای اجتهاد لازمه، برای فهم کلام خدا، نمیدونم طریقه در طریقه استنباط، اینا رو تو مدخل میگیم. طرف قشنگ حس میگیره، خلاصه حس فقهی اصولی میگیره، یهو میاد تو چی؟
مقدمه.
تو مقدمه باب الفاظ یهو میاد از وضع. ما الان جلسه بعد میخواد تو وضع وارد بشیم، وضع، حقیقت وضع، واضع کیه. بعد این میگه خدا اینا چرا ربطی به اون فی طریق استنباط احکام الهی داشت؟ حق داره. چرا؟ چون علم اصول به طور ناخودآگاه با کلاس دارم اینجا، علم اصول با مباحث الفاظ شروع شده، مقدمش شده اولین بحث از علم اصول. کاش علم اصول رو برعکس می نوشتن، مثل مفتاح الاحکام. می دونید چی می شد؟ یعنی اول باب حجج می اومد، مقدمه حجج هم اول می اومد، خیلی طبیعی و قشنگ شروع می شد، مثل کاری که مفتاح الاحکام کرد. بعضی ها کرده بودن دیگه، حتی اولین نفر زبده بود اگه اشتباه نکنم تو طول تاریخ شیعه، اولین نفر زبده است که کتابش زبده شیخ واقعی، بعد گفتیم خوبش هم بگیم. شروعش با مباحث چیه؟ حججه. یا انیس المجتهدین هم شروعش با مباحث حججه، مفتاح هم شروعش با مباحث حججه، ولی خب متاسفانه این سبک ادامه پیدا نکرد تا شیخ انصاری. یعنی این من چند تا نکته سریع بگم. یکی بگم شما داری عوض میکنی، نه، ببینید واقعیت تاریخ شکلگیری علم اصول همین بوده. اگه بررسی کنید اصلا علم اصول که قرن دو و سه اصلا شکل گرفت با تو شیعه با چه مباحثی شکل گرفت؟ با مباحث حجت شکل گرفت. و رساله های اصحاب ائمه رو بررسی کنید، بحث چیه؟ خبره. بحث نمیدونم تعارض ادله است، بحث فرض کنید بحث قیاسه، بحث قیاسه، قیاس هم خیلی زیاده، رد قیاس. این بحث های حججیه. اینو آیه مددی تحلیل قشنگی دارن، من حالا یه موقع که رسیدم بهش آدرسشو میدم. قشنگشون تحلیل بررسی تاریخی کردن، دو سه قرن اصلا شروع اصول بیشتر با مباحث حججه. بعد آروم آروم مباحث الفاظ جدی میشه که اونم خوبه ها. میخوام بگم کاش تدوین اصول طبق سیر طبق اون واقعیت‌های تاریخی بود. یعنی ذهن بشر به طور طبیعی تو بحث‌های شریعت به مباحث حجج رفته، بعد آروم آروم از دل حجج گفته خب حالا کتاب سنت مباحث الفاظ نیاز داره. می‌بینید؟ ولی متاسفانه تو تدوین از اون روز اول مباحث الفاظ آوردن اول. حتی ذریعه و عدرم ببینید اول چیه؟ مباحث الفاظ، بعد حجج. این دیگه متاسفانه اینجوریه. کاش خیلی شیرین‌تر می‌شد. ما اینو تجربه داریم. حالا کاری که عبدالهادی فضلی کرده، عبدالهادی فضلی یکی از علمای نجفه، یه حلقات مانند هم ایشون داره، مبادی اصول، حلقه اولش اسمش بودش مبادی، حلقه دومش الوسیل، حلقه سومش هم اصول فقه. عبدالهادی فضلی هم اصل تقریبا مرحوم مظفر و شهید صدر و ایناست تقریبا. ایشون همین کارو کرده، اصلا شروع علم اصول رو با حجج شروع کرده. خیلی از کتابای تدریسی اهل سنت هم اینجوریه، خیلی اینجوری شیرین‌تر میشه. مباحث حجج اول بیاد، مقدمه‌ش هم اول میاد، قشنگ میچسبه، بعد مباحث الفاظو بخونید. مباحث الفاظ باید خوند، ولی اون موقع تازه میفهمید آقا بعد مشکل چیه. این علاوه بر مشکل تدریسی، این که مباحث الفاظ اول اومده، علاوه بر مشکل تدریسی که طلبه احساس می‌کنه اصول بی‌فایده است. متأسفانه حرفای افراد بی‌سواد هم اینجا یهو پا می‌گیره. شما برید بحثاشونو ببینید، غالبا چیزایی که گفتن زوائده تو مباحث الفاظه، غالبش بالای 90 درصدش. نمیگم اونا درست میگن، ولی میخوام بگم اگه این عوض میشد اصلا برای طلبه ها این شبهات شکل نمیگرفت. اولا ثانیه، این ثانیه بشم مهمه، در مقام تحقیق، در مقام تدوین یه نکته وجود داره. اول هر علم علما و بزرگان حوصله دارن مفصل وارد میشن یا درس خارجا. متاسفانه چه بحثی بحثای اوله؟ الفاظ و مقدمه الفاظ. شما ببینید مفصل تو اینا وارد میشن آروم آروم که میرسن آخرین بحث اصول چیه؟ مباحث تعارضه. تعارض متاسفانه سری پرداخته میشه، کم پرداخته میشه. یکی مثال سیستانی دادش در اومده که آقا تعارضش رو نمیپردازید، به خاطر این بحث جدا گذاشت، الان تقریرشون تو 800 صفحه هم چاپ شده. خب این خیلی هم فایده تدریسی داره، هم فایده تحقیقی داره و اصلا یه ایده ساده است ولی مؤثر در حرکت کلان علم اصوله. این یه کار که کاش انجام میشد و خیلی مشکل رو حل میکرد، که تا حدی، نمیگم زیاد، تا حدی شاید زد، تا حدی سعی کرده این کار رو بکنه، تا حدی، نمیگم زیاد، تا انصافا اینو متوجه شاید زد. به خاطر همین چی کار کرده شاید زد؟ شاید زد علم همین حلقاتو که درسی نوشته، برای درس نوشته، اول با مبادی چی شروع کرده به نظرتون؟ احکامیه شروع کرده، با مبادی لغویه شروع نکرده. قشنگ چیزو گفته، تعریف اصول و تبیین و اینجور چیزا رو گفته، بعد رفته تو فضای چی؟ تو حلقه یک رفته تو فضای بررسی واژه اجتهاد و اینکه آیا اجتهاد میشه کرد و نه. خلاص از اون بگذریم، چه تو حلقه اولا چه تو ثانیه با بحث مبادی احکامیه تا حدی شروع کرده، بعد رفته تو دل علم اصول، رفته تو باب الفاظ، مقدمه باب الفاظ هم مفصل مثل کفایه و مرحوم مظفر و الموجز نیورده، گزینشی آورده. انصافا این کارای خیلی خوبه شاید، یعنی نشون از یه بصیرت تاریخی ایشون داره، چون دغدغه رو تبدیل به کل اصول و تبدیل به مقدمه داشته، حواسش به اینا بوده، قشنگ تو چینش هم. حالا فقط مشکل رو تبدیل به خواسته ایشونه که یه مقدار در هم تنیده شده و پیچیده کرده کارو دیگه. حالا اون مشکل هست. پس یکی این یه مطلب دیگه هم که می‌خواستم عرض کنم که چه کارهایی باید کرد. یعنی همین الان یه فرمولای عملی بدیم، یکی جابجایی، یعنی به من بود اول چی درس میدادن؟ اول اصول سه رو درس میدادن، بعد اصول دو. حالا شوخی میکنم، ولی خواهم بگم این جب عوض کردنه. دیگه اگه این کارو چون نمیشه کرد، ببین حالا که نمیشه کرد چیکار کنیم؟ حداقل مباحث مبادی احکامی رو بیاریم اول اصول. یعنی ببین مرحوم مظفر کار خوبی کرد، تیکه تیکه کرد سر جاش آورد. فقط مشکل مرحوم مظفر چیه؟ چون مباحث الفاظ اول آورده، دوباره مقدمه الفاظ یکم نمیچسبه. اگه می‌خواست این کارو بکنه حداقل مبادی احکامیه رو تا حدی اول اصول می‌آورد که یهو نخوریم تو دیوار. ببین از موضوع و مسائل و تبدیل که شروع میشه یهو می‌خوریم تو دیوار وضع و مثلا میریم توی فضاهای دیگه، مثلا وضع عام خاص اینا. باز حداقل اگه مثل بعضیا مبادی احکامی مثل تراث بود، مثلا کی اگه خاطرتون باشه مثل تمهید القواعد قبل از اون، یادتون تمهید القواعد شهید ثانی گفتم مثلا مقصد اولش گذاشته فل حکم، بعد مقصد ثانیش، یعنی چیکار کرده؟ یعنی مبادی احکامیه رو اول آورده. خیلی کار خوبی تمهید کرده. ببین میخوام اینو ببینید که ما چقدر کمالات تو تراث داشتیم که میشد ازش عبرت گرفت و اینجا کتابا رو خیلی بهتر نوشت، چه در مقام تدریس چه در مقام تبیین و تحقیق، مثل تمهید، مثل خیلی ها که این کارو کردن. پس اینم یه کار اینم نمیشه کرد. میخوام بگم اینا کارهایی بود که شدنی بود خیلی راحت، ولی خب ما نمیتونیم چون مجبوریم به ترتیب کتاب درس بدیم. حالا کاری که از اون برمیاد چیه؟ به معنی که باز جذاب‌تر بشه، خودمون دست به چی بزنیم؟ دست به وزندهی به موازی کتاب بزنیم. حالا که نمیتونیم موازی حجج و الفاظ رو عوض کنیم، حالا که نمیدونیم در قدم بعدی مبادی احکامی رو بیاریم اول، مجبوریم از جلسه بعد وارد وضع بشیم و بریم دیگه تو موازی مقدمه الفاظ و بعدم بریم تو الفاظ که یه ترم مشغول اینیم. حالا باید چیکار بکنیم؟ عملاً چیکار بکنیم؟ عملاً این کارو می‌کنیم. خود کسایی که صفحه بندی کردن، خب یه سواله که شما صفحات ترم 1 و ترم 2 رو نگاه کنید، می‌بینید یهو ترم 1 خیلی زیاده. اینا که صفحه بندی کردن خودشون حواسشون به این بوده. گفتن آقا مباحث الفاظ خیلی مهم نیست، صفحه بیشتری براش بذارید که اگه خونده نشود مباحث الفاظ آسیب ببینه. اینجوری فکر کردن، فقط حواسشون به این چیزی نبوده. آقا مباحث الفاظ کمتر مهمه، این اولش کمتر مهمه، نه و آخرش خیلی مهمه. عام و خاص، اگه جای عام و خاص اینا رو عوض می‌کردید باز یه چیزی. الان نتیجه این شده که مقدمه رو خوب می‌خونن، امر و نهی و یه ذره مفاهیم خوب می‌خونن، دیگه تموم میشه. اتفاقا تا میرسه سر جای اصلی که عام و خاصه تموم میشه. ما چیکار می‌کنیم؟ گفتم ما بخوایم هم کیفیت و هم کمیت رو با هم جمع بکنیم. چون می‌خوایم با هم جمع بکنیم، مجبوریم وزن‌دهی کنیم. نمی‌تونیم همه کتابو به این سبک تا الان تدریس کردیم. خب اگه ما وقت داشتیم، یعنی تقریبا باید به من یه دو برابری وقت میدادن، همه رو با همین سبک میشد تدریس کرد. حالا ما نمیخوایم این کار بکنیم، یعنی نمیخوایم یه جلسه هم از 170 جلسه، حالا اگه شد 180 به ما خورده نگیرید، ولی سعی میکنیم از 170 جلسه بیشتر واقعا نشه کل درس. و ولی چیکار میکنیم؟ ولی میگیم آقا مباحث، هم کاری که تو چیزام کردیم، مباحثی که کمتر اهمیت داره رد میشیم. راستش من حرف زیاد دارم، مثلا الان همین الان بخوایم شروع کنیم تو بحث وضع من الواضح، بعد نمیدونم وضع تعیین، اینا حرف زیاد میشه زد. یا مثلا فرض اقسام وضع معنای حرفی، خیلی از اینا میشه حرف زد، ولی ما دیگه جلو خودمون میگیم. شما فرض کنید من بلد نیستم مثلا، یه مقدار سریع‌تر میگم، سعی میکنم تا اونجایی که میشه بحثای به درد بخور، بحثای خوبش رو بگم، حداقل آدرس بدم، ولی دیگه اجازه بدید ما مجبوریم سریع‌تر رد شیم. مجبوریم به چه معنا؟ به همین معنا که گفتم، که بریم جای مهم. سعی میکنم، میگم تلاشم هست بگم کدوم کتاب خوب آورده، آدرس ها کجاست، کدوم بس مهمه، کدوم. ببین اینا که رد میشیم غالبا اثر عملی جدی تو فقه و فقاهت نداره، ما رد میشیم. اگه داشته باشه مطمئن باشیم سعی میکنیم دیگه. حالا چیکار کنیم؟ سعی میکنیم، تلاشمون رو توکل به خدا میکنیم. حالا یه تلاشمون رو میکنیم. پارسال المجادم میدونید همین جوریه، خیلی ها به عام و خاص نمیرسن. ما رسوندیم 160 جلسه هم بیشتر درس ندادیم، حتی شاید 160 جلسه که کم مفصل شد بعضی جلساتش، ولی خب دیگه حالا توکل به خدا میکنیم. مردون 170 ساعت شد به ساعت. چرا من مذاقی کردم؟ چون مشکل بود این چند روز، حالا من اگه بهتون توضیح بدم تعجب میکنید، ولی خب حالا سعی اون همینه که از همون 7-5 دقیقه شروع کنم. چون خود من الان کلاس دارم که بیشتر بزنم، خودم مشکل دارم خود از این که میفهمم. فقط مرحوم مظفر یه نکته مهمی توی این مقدمش داره من بخوام عرض کنم. خیلی از این مقدمه هایی که اوورده، فکر نکنید همون مقدمه هایی که آخوند اوورده. کار خوبی که باز من دیگه، کار خوبی که با همه مشکلات رو گفتم، باز چند تا کار خوبی که ایشون کرده. یکی بعضی مقدمه هایی که دیگه آخوند اوورده بود یا مثلا صاحب هدایه اوورده، ولی دیگه خیلی اونقدر کاربرد نداشته، ایشون نیاورده. بعضی مقدمه‌ای که خیلی کاربرد داشته رو آورده. مخصوص یه دونه اگه بخوام بگم که خیلی کار عالی ایشون کرده، مقدمه 12. ما مقدمات رو یکم سریع‌تر می‌گذریم. مثلا کدوما رو سریع‌تر می‌گذریم؟ اونایی که دیگه خیلی سریع‌تر بخوایم بگذریم، مثلا 4 و 5 و 6. 4 و 5 و 6 رو خیلی سعی می‌کنیم سریع‌تر بگذریم. توضیح هم اول هر کدوم میدم. ولی اونجایی که یه جاش هست که خیلی جدی وای می‌سیم، اونم مقدمه 12. 12 تقریبا من گشتم جایی پیدا نکردم. به نظرم اتکار شخصه ایشونه. مقدمه 12 رو که حالا بهش می‌رسیم که بحث اصول لفظی است. ظاهرا حالا من میگردم باز ببینم کسی دیگه ای آورده، ایشون از کسی گرفته یا خودش این کار کرده. خیلی کار عالیه، همون بحث عالی که تو مفتاح الاحکام نراقی بود، لابلای بحثو گفتم جدا کرده. حالا برسم توضیح، ایشون آورده به عنوان مقدمه 12 آورده که ما مقدمه 12 رو مفصل بایستیم. یکی از جایی که مفصل ان شاء الله بایستیم مقدمه 12 چرا، این چراش مهمه. نگاه کنید، ما گفتم هیچ کاری نمیتونیم کنیم، همین کارا رو میتونیم کنیم که بعضی‌ها رو سریع‌تر بخونیم که برسیم به همین مباحث. یه کار دیگه هم سعی می‌کنیم بکنیم، کل مباحث الفاظ رو با رویکرد استظهاری درس بدیم. یعنی در واقع مباحث الفاظ اصول هنوزم که هنوزه منسجم نشده. ببین اصول دو بخش داره، مباحث الفاظ و مباحث بعدیش. مباحث بعدیش رو کی اومد یه نظم یک پارچه بهش داد؟ شیخ اعظم. شیخ اعظم، شیخ اعظم مباحث حجج به بعده. ما امروزه نیاز به یه شیخ اعظم مباحث الفاظ داریم که حالا تا یه بزرگی بیاد و کاری بکنه. ما سعی میکنیم یه نظم یک پارچه‌ای به مباحث الفاظ بدیم با رویکرد استظهاری که فن استظهار تا حدی دستتون بیاد. البته لازمش این نیست ما بیایم کارهای کاربردی بکنیم، متن فقه بیاریم ببینید این استظهار رو کجا بده. تا حدی سعی میکنم، ولی شما دیگه حق بدید که مباحث الفاظ اونقدر زیاده که به نصفش به زور میرسن. ما سعی میکنیم با این سری خوندن رو به همش برسیم. تا حدی هم سعی میکنیم این کارهای کاربردی و فن استظهار هم تو دلش باشه. حالا دیگه واقعا تلاش رو میکنیم تا خدا قسمت چی کنه و روزی چی باشه. پس این کارهایی که ما انجام میدیم، مقدمه 12 به خاطر این خیلی مهمه. مقدمه 12 اصلا پایه مهم برای استظهاره. حالا من اونجا رسیدیم، مثال احکامو میارم میخونیم با هم جلو میریم. مقدمه 12 رو مفصل بازیم، ولی بقیه مقدمه ها حالا کم و زیاد سری و کند پیش میریم، ولی 12 خیلی خواسته، بقیهش هم دیگه مرسوم. اینم کاری که ما میخوایم انجام بدیم. بحث تبریبم به لطف خدا تموم شد. انشالله که جلسه بعد دیگه وارد تک تک مباحث بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. ما مجبوریم بعضی بحثا رو هم کلاس اضافه حتی بذاریم. کلاس اضافهش نه اینکه از 170 جلسه معبود بیشتر بشه، چون عملا تو سولسان سر و 3 ساعت بیشتر نمیشه. ما